مسئولان بالادستی قرار میده و این مطالبه رو دار پاسخ مسئولان هم هست. همه اینها ادعا نیست. در تارنمای شبکه رادیویی گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر دوستان عزیز شنونده قابل رصد هست، بسته هایی که ارائه شده، پرسش هایی که مطرح شده و پاسخی که گرفته شده. جناب سیفان عزیز و جناب یزدانی من عذرخواهی میکنم نکته رو میگم، ولی هر دو عزیز حتی اکثر دو دقیقه اگر نکته ای هست بیان بفرمایید. ما 5 دقیقه پایانی برای جمع‌بندی در خدمت جناب خلدین اصبم خواهیم بود. جناب سیفان با شما آغاز بکنیم.
سپاسگزارم. من بازم تشکر میکنم از نقطه نظرات عزیزان و بزرگواران. برای بنده افتخار بزرگی بود که هم شنونده نقطه نظرات ارزشمند باشم و هم جسارت بکنم و بخشی از دغدغه‌های مجموعه های همکار خودم رو عرض بکنم. باز هم تمنا و استدعای بنده این هست قدر نیروهای متخصص، همونطور که جناب یزدانی عزیز به درستی در سوی نقطه بسیار بسیار پرهمیتی گذاشتن، قدر نیروهای متخصص بدانیم. هنوز هم دیر نشده برای احیای این صنعت، برای احیای اون شرایطی که دوستان روش فعالیت میکردن، آماده باشیم برای بحرانهایی که اگر خدای نکرده پیش روی این ملت و این صنف باشه. من تمنام این هست اولین کمکی که میتونیم داشته باشیم از دولت بزرگوار وزارتخانه محترم این که هویت گردشگری رو احیا بکنیم. این احیای هویت همونطوری که به درستی جناب خلدین اصب بزرگوار اشاره فرمودن نیاز به فرهنگسازی داره. ما اگر هر خدمتی از دستمون بر بیاد با کمال افتخار میتونید رو ما حساب بکنید و رسانه ملی که همیشه کمک کرده، طبیعتاً انجمن‌های محترم دو بزرگوار اینجا تشریف دارن، ریاست محترم انجمن صنفی دفاتر و راه نمایان عزیز. خواهش بنده این است که حداقل این چهره احیا بشه، بتونیم رفته رفته تقویت بکنیم، چه گردشگری ورودی چه گردشگری خروجی. بیشتر به جنبه‌های اقتصادیش اشاره شد در این مجلس، اما منافع معنوی که برای یک مسافر داره چه یک در واقع مهمان خارجی که با یک تصویر بسیار بسیار دلچسب کشور ما رو ترک می‌کنه، چه از فرهنگ مردم ما، چه از فرهنگ در واقع گذشته کشور ما، چه عزیزی که از کشور ما به سایر کشورها سفر می‌کنه به همراه خانواده‌اش یا برای سفر کاری یا هر دلیل دیگه‌ای، منافع بسیار زیادی به همراه داره. و نقطه‌ای که در اول عرایزم عرض کردم، اون افرادی که امرار معاش میکنن و با عشق به این کار در واقع فعالیت میکنن، همکارانی که بنده افتخار دارم سالهاست باشون کار میکنم، راهنمایان گردشگری، بنده شاهد این هستم که با از خود گذشتگی با فداکاری دارن با در واقع این چالش کنار میان تا دوباره شرط به حالت خوب و بهتری برگرده. همکاران بنده در خود آژانس همینطور به نحوی، هر کدوم از عزیزان با توجه به نبوغشون و استعدادشون میتونن تو هر زمینه دیگه موفق باشن. اینو بنده از صمیم قلبم عرض میکنم. همه افرادی هستن که درجه یک هستن از نظر هوش، از نظر استعداد، از نظر هنر و سلیقه، اما این عشقشون به این صنف و به این گرایش هست که اونها رو جذب این موضوع کرده. بنابراین حیفه که قدرش رو ندونیم. سایر گفتنی رو بزرگواران اشاره کردم، من پرحرفی کردم و
عزیزی اختیار دادم.
باعث افتخار بنده بود.
بزرگواری جناب یزدانی در خدمت شما هستیم.
منم سپاسگزاری میکنم از شما دوست عزیزم قیمنده محترم برنامه که این وقت و اختصاص دادن. از آقای خلدین اصب تشکر میکنم که شنوا بودن و فرمایشات خوبی داشتن در این حوزه. امیدواریم که من میدونم این برنامه به سمع نظر دوستانمون در مجلس میرسه، به حال دوستان دیگه ای که میشنون صدای ما رو، امیدوارم که به این موضوع فکر بکنن که همه کمک هایی که به صنعت گردشگری میکنن به جای خودش محترم صنعت گردشگری باید کار کنه. راهنما، من هر وقت با همکارم صحبت میکنم همه این پرسن کی بالاخره تور میاد، کی بالاخره ما میتونیم تور بریم. این روح باید برگرده، این کار باید برگرده و هر سیاستی رو برنامه ریزی میکنن جدای از کمک. من نمیخوام بگم کمک رو بذارید کنار یا اینا، ولی واقعیت این است که این کمک ها همونطور که رفیق گفتن دردی رو دوا نکرد در دو سال گذشته. بیایم به این فکر کنیم که چطور میتونیم روح کار کردن رو به این صنعت برگردونیم. به این فکر کنیم همه اجزای صنعت خوشحال میشن، همه دوباره روح تازه بهشون برمیگرده و برمیگردن به این کار. امیدواریم این اتفاق بیفته در مجلس، در دولت به این موضوع فکر کنن که آقا این صنعت باید کار کنه. اینکه هی بهش پول بدیم، هی قرض بدیم، هی وام بدیم، اینا دردی رو دوا نمیکنه. این اگر کار بکنه خودش مشکلات خودش رو پوشش میده، خودش از این سختی و بدبختی نجات میده. ولی باید اجازه بدیم که کار بکنه. من امیدوارم این اتفاق هرچه زودتر بیفته.
امید.
برای همه فعالان صنعت آرزو سلامتی و شادی دارم، همکاران خودم همینطور، راهنمایان عزیز که واقعا زحمت میکشن در حوزه گردشگری، و امیدوارم که همه شاد و سلامت باشن
انشالله. خب جناب خلدین اصب بزرگوار کمتر از 5 دقیقه، دقیقا 4 دقیقه ما در خدمت شما هستیم.
من از این فرصت استفاده میکنم جناب آقای سیفان راجبه بحث تورهای غیر مجاز فرمودن.
بله.
ببینیم ما 34 مصادیق گردشگری داریم که خودمون مجوز میدیم و در قالب بحث آژانس اصلا سیاست بحث دولت در این راستا بود که تسهیلاتی ایجاد بکنه که اصلا سفر در قالب بحث همگانی باشه، یعنی برای همه اقشار کشور باشه، همه زمانی باشه. کشورمون دارای 4 فصل هستش، اقصا نقاط ایران جاذبه داره و امکانه و همه مکانی باشه، یعنی همه جاها رو در بر بگیرید که انشالله بتونه چکار کنه. برفض مثال هم در زمستان میتونیم سفر بکنیم هم در تابستان. این یک رویکردی هست که اصلا جا افتاد. و ما یکی از کارهایی که داشتیم میکردیم این بود که با وزارت آموزش پرورش صحبت بکنیم و مطلب رو جا بندازیم که بخشی از تعطیلات تابستان رو منتقل بکنیم به نیمه دوم واسه بعد از پایان پاییز که حداقل یک فرجه داشته باشه برای کار. تورایی که فرمودین، ببین ما در قالب بحث تور یک منجبز داریم، یک چارچوب داریم، یک قاعده داریم. هیچ شک نیست که تورهای غیر مجاز برگزار میشه. تلاش ما هم برای این قضیه بوده، به هر حال با نیروی انتظامی هماهنگ کردیم که اون کارت راهنمایی اگر همراه بحث توری هست حتما کارت راهنما داشته باشید و اون به عنوان مجوز بارکدی که بهش ارائه میدن بدونن که این هماهنگ انجام شد، اگر غیر مجازه جلوشو بگیرن، این شکی درش نیست برای کسی. دومین نکته ای که من میخواستم اشاره کنم، جناب آقای رفیعی هم اعلام کردم، من بخش دوم من رای زمان داشتم میگفتم که روند کار به سمت بازگشایی بازار
بله.
یکی از کارهایی که ما انجام دادیم همین دستورالعمل ورود گردشگران خارجی به ایران بود، یعنی این یکی از کارهایی بود که ما تونستیم تصویب بکنیم. و به هر حال ببینید تا زمانی که در ستاد ملی مدیریت کرونا مصوبه نباشد هیچ دستگاهی نمیتونه. اولین دستگاهی که بایستی مجوز بده برای ورود گردشگر، برای ورود مسافر، وزارت خارجه است و وزارت خارجه رو ملزم و مکلف کردن که نسبت به صدور روادید اقدام بکنن. سوم مسئله ای که جناب آقای رفی اشاره کردن برای اعلام نظرات، ما در مصوبه برج بهمن ماه 1392 که تصویب نامه هیئت محترم وزیران برای تشکیل ستاد مرکزی خدمات سفر بود، اصلا اشاره کردیم که یکی از بخشاش نظرات تشکل‌های گردشگری در رابطه با بحث سفر
بله.
در ستاد اجرایی که در یک استان برگزار بشه قطعا اطلاع دارن که از تشکل‌ها دعوت بشه و حضور پیدا میکنن و ما از نظرات اونا استفاده میکنن. چهارمین مطلبی که میخواستم ارائه بکنم و اعلام کنم، ما همیشه در اتاقمون باز استقبال میکنیم، تقاضامون این هست که با رویکرد باز تشریف بیارن، خوشحال میشیم. اگر این نظرات نباشید، اگر از زاویه دیده بخش اجرایی و بدنه اجرایی به معضلات و مشکلات رسیدگی نشید، قطعا ما نمیتونیم براش راهکار ایجاد کنیم. پنجمین موضوعی که هست این رو من پیشنهاد کردم، گردشگری به عنوان صنعتی بایست بره توی در کمیسیون اقتصاد و بحث صنعت مجلس شورای اسلامی تا به عنوان صنعت بهش نگاه کنن. این تو قالب صنعت اگر رفت دیدگاه صنعتی پیدا میکنه. دومین مسئله ای که ما پیشنهاد کردیم عضو شورای پول اعتبار
بله.
باشیم تا انشالله بتونیم از
دهی چیزی
دقیدم 230 حدود 300 میلیارد تومان هم از قالب تبصره 18
بله. اخیراً
تونستیم بگیریم برای بحث کمک به ارائه تحصیلات گردش.
بسیار سپاسگزارم از هر چهار عزیز بزرگوار، جناب حرمت الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، جناب محمد حسین یزدانی رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران، جناب بهنام سیفان مدیر اجرایی شرکت خدمات مسافرتی ایوار و جناب سید محمد کاظم خلدی نسب مشاور معاونت گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی. کاش میشد تو بحث امشب درباره اکسپو هم صحبت کنیم، جایی که تمامی کشورهای جهان بدون هیچ دایره مرزی حضور دارند و بسیار بسیار پاویون ایران در این عرصه به ویژه برای دعوت در حوزه گردشگری کند و فشل عمل کرده. امید که بتونیم تا یه هفته های آتی درباره این مسئله در حقیقت این بحث رو مطرح بکنیم. سپاس از شما که همراه و همدل بودید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و امید که تا یه هفته های آتی هم شنونده رواق تماشا باشید. تا فرصت شنیداره بعد شما نازینان رو به خدای یگانه و من نانیس برم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
شنونده برنامه رواق تماشا بودید از رادیو گفتگو که تقدیم شما خوبان و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در وجه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یه تعلق داده شد.
به شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قراچیسی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. چه صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم بهش کنارش بحث میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری بخصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبل بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
ورسته شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبل بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
وقتی لذت شاد کردن دیگران رو بچشی، دنیا برات زیبا و زیباتر میشه. لحظه هاتون پر از شادی و آرامش.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن. آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصا در فضای مجازی حتما به این سوالات پاسخ بدید.
در جنگی نابرابر
بفهم جنگه؟
مگه شکم زن من چیه؟ من جنگ میشناسه.
آقا من روک به شما بگم، ما الان عملا تو بنبستیم.
یک فرمانده
تیمسار ستاری هستی.
تیمسار من اصلا دوست ندارم براتون مشکل ایجاد
کنم. از هستی ساقطتون
جلوشون وای.
یکی آفیسر تو میکنه.
سیستم دلالی که منفعتش به خرید از خارج.
یعنی چی نمیدونم؟ تو خود تصمیم گیرنده
ای. میدونید من کیم؟
من میگفتن ستاری بیاد مشکلات نیرو حل میشه.
پرنده‌ای به یاری آسمان برمیخیزد.
من الان برای گرفتن هواپیما حاضرم تا خود جهنم هم برم.
ببین باید یه جوری یه کاری بکنیم که بتونیم خودمون اینا رو تعمیر بکنیم.
با چی؟ تکنولوژی اسم محمود صافکا؟
بالاخره از یه جایی باید شروع کنیم.
جنگنده‌ای متولد می شود.
اگه این هواپیما پرواز بکنه دیگه جوری هیچ کی بهمون نمیرسه.
منصور
ستاد ستاد
به باقیت سینمایی از یک قهرمان
طرف شدن با اونا رو بزی بگفتن
در سینماهای سراسر کشور.
یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، با شماییم با رادیو گفتگو و در ادامه برنامه ها میان برنامه گفتم گفت رو در خصوص حق و ناس میشنوید.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا. قالوا بلا. گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
داریم راجع به حق و ناس صحبت میکنیم.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
چه اثراتی داره اگر ما رعایت کنیم حق و ناس رو، چه در زندگی دنیامون، چه در زندگی عقبا و آخرتمون. روایتی است از امام صادق علیه السلام که فرمودند وجدت علم الناس كلهم على اربع، علوم تمام مردم رو در چهار علم من پیدا کردم. این چهار علم خیلی مهمه عزیزان، علوم تمام مردم در این چهار علم نهفته است. اول امام صادق علیه السلام فرمودند علم خداشناسی، دوم خودشناسی، سوم وظیفه شناسی، و چهارم انحراف شناسی یا دشمن شناسی یا آسیب شناسی. یکی از اون علومی که ما واقعا باید به دنبالش باشیم و واقعا باید راجع بهش تلاش بکنیم علم وظیفه شناسیه. راجع به وظیفه شناسی باید کار بکنیم. من به عنوان یک انسان باید بدونم چه وظیفه ای تو این دنیا بگردنم هست یا نه. باید بدونم نسبت به خودم چه وظیفه ای دارم، نسبت به خدا چه وظیفه ای دارم، نسبت به برخورد با مردم، برخورد با خلق چه وظیفه ای من دارم، نسبت به برخورد با همسرم، برخورد با فرزندانم، برخورد با زیردستانم واقعا چه وظیفه ای دارم، راجع به زمانی که دارم درش زندگی میکنم چه وظیفه ای دارم. این علم وظیفه شناسیه. خب نسبت به وظیفه شناسی باید دقت بکنیم. بعدا در زندگیش دچار هزاران هزار چالش میشه، میگه عجب این چه زندگیه، چرا من آرامش ندارم تو زندگی. یکی از مهمترین وظایف ما اینه که حق خدا و حق خود و حق مردم رو بدونیم چیه. حق الله، حق النفس و حق الناس. من این سه چیز رو باید بدونم. نباید نسبت به حق الله کوتاهی کنم، نباید نسبت به حق النفس راجب خودم نباید کوتاهی بکنم، و نباید نسبت به حق الناس کوتاهی کنم.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
این حقوق آن حقوقی هستند که باعث میشه من در دنیا جلا پیدا بکنم اگر بهشون عمل بکنم، اگر بهشون پایبند باشم، اگر نسبت به اینها دقت بکنم. اصلا باعث میشه زندگیم زندگی با آرامشی باشه. چرا بعضیا تو زندگیشون آرامش ندارن؟ یکی از دلایلش همینه که اون وظایفی که بر عهدمون هست رو اگر خوب دقت نکنیم آرامش هم نخواهیم داشت.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.